در همین زمینه که به شما عرض کردم، یعنی تجلی اخلاق در ادبیات فارسی، میخوام با یک استاد محترم دانشگاه، یک کارشناس حوزه تخصصی ادبیات فارسی صحبت بکنم. آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، سلام و درود بر شما.
سلام عرض میکنم جناب شهرزاد.
خیلی خوش آمدید.
بخیر خدمت شنوندگان عزیز و محترمتونم عرض ادب دارم.
زنده باشین. آقای دکتر، من یک سوالی از مردم همین حالا پرسیدم که دارن پاسخ میدن، حالا نتیجه رو به شما عرض خواهم کرد، اما ابتدا همین سوال رو از شما بپرسم به عنوان یک استاد ادبیات فارسی، به عنوان یک استاد دانشگاه که می‌خوایم با شما درباره تجلی اخلاق در ادبیات فارسی خودمون صحبت بکنیم. بفرمایید که وقتی آخرین بارها که به تماشای یک فیلمی نشستید، مخصوصاً در سینما، فیلم‌های سینمای روز رو دیدید، یا اینکه ادبیات روز رو، داستان نویسی روز رو بررسی کردین و پی گرفتین، فکر می‌کنید که تجلی اخلاق در این آثار واقعاً برای مخاطب ما راضی کننده است؟ احترام به ادب برای مخاطب ما راضی کننده است؟
عرض کنم خدمتتون، ببینید این بستگی داره که به اون مخاطب که چه درکی از ادبیات و آثار هنری داشته باشه.
بله.
در تمام دنیا همین هست که آثار فاخر هنری همیشه مخاطب خودشون رو یا مستقیم یا غیر مستقیم، که بیشتر غیر مستقیمه، به اخلاق و رفتار انسانی فرا بخونند. شما وقتی ادبیات حماسی ما رو که سند هویت ماست، سند ملیت ماست، شاهنامه فردوسی رو میخونید، علاوه بر این که فردوسی در لابلای داستانهاش پند و اندرزهای بسیار خردمندانهی به خواننده و مخاطبش میده، میبینید قهرمان داستان حماسی یعنی اسطوره های ما، یعنی رستم، خودش یک فردی است کاملا اخلاقی و اخلاق‌گرا، و کاری که رستم میکنه که حفاظت از هویت و ملیت ایران هست، در نهایت و معالا یک کار اخلاقی است. در ادبیات غنایی ما اون کسی که ما بهش میگیم عاشق، حالا چه عاشق زمینی باشه چه عاشق الهی باشه، در عشق عرفانی ما اون عاشق که در واقع قهرمان داستان ما هست، اون هم بسیار بسیار اخلاق‌گراست. چون اولین کاری که عاشق میکنه خودش رو نمیبینه.
درست.
و در عرفان ما میگن بزرگترین حجاب، حجاب من و خودخواهی هست، و اون عاشقی که در قدم اول سعی میکنه خودخواهیاشو کنار بگذاره. سوای اینها در ادبیات ما، ادبیات گسترده ما، ادبیات اخلاقیمون و پندامیزمون بسیار بسیار گسترده است. ما قبل از اسلام پندنامه ها رو داشتیم.
بله.
بعد این پندنامه ها به شکلهای دیگه بعد از اسلام رواج پیدا کرد، با قرآن کریم آمیخته شد، با سیرت رسول الله آمیخته شد، از پر شد از احادیث نبوی و تبدیل شد به یک کتابهایی که هم پند و اندرز میده و هم از راه دین انسان رو به تعالی میخونه.
درست.
به خاطر همین ادبیات ما، ادبیات فارسی رو از هر جهتی نگاه بکنید، در واقع میشه روش عنوان ادبیات اخلاقی، پنداموز و کمالگرا رو گذاشت. حالا یک جاهایی این خیلی به اصطلاح آشکارتره، راحتتر دیده میشه. ما دو تا از فاخرترین آثار منظوم و منصورمون که هر دو به دست سعدی که نابغه بیبدیلی در زبان فارسی هست، هر دو آثار، چه بوستان چه گلستان، اینها در حیطه ادبیات اخلاقی قرار میگیرند.
بله.
و اون اخلاقی که سعدی و پیشینیان ما بهش ما رو دعوت میکنند، اون محصول خرد جمعی ملت ایرانه.
نمونه ای در ذهن اگر دارین آقای دکتر بفرمایید. مصداقی خواهش میکنم.
ببینید یونانی ها همیشه میروند به سمت عقل گرایی.
بله.
ولی در ایران و ادبیات فارسیمون و عرفان و به ویژه آثار پندآموزمون مثل سعدی انسان رو دعوت میکنه به کم‌آزاری، و این کم در واقع بی هست، بی آزاریه. انسانی رو میخواد که در جامعه آزارش به کسی نرسه، حتی حیوانات. وقتی شما در بوستان سعدی اون حکایت رو میخونید که یکی در بیابان سگی تشنه یافت، یکی در بیابان سگی تشنه یافت، برون از رمق در حیاتش نیافت. اون رو که میخونید که اون فرد کلاه خودش رو به صورت سطلی در میاره و آب از چاه میکشه و به سگ میده، وقتی ما در فرهنگمون یک حیوان انقدر برامون ارزش داره، و بعد سعدی رو اینجوری پا به پایان میبره حکایت رو که خبر داد پیغمبر از حال مرد که داور گناهان او عفو کرد. یعنی ما با یک پیاله آبی به یک حیوانی بدیم گناهانمون عفو میشه، وای به حال این که در حق هم نوع خودمون کمک بکنیم و خوبی روا بداریم. و این ادبیات ما پر است از این صحنه ها. در گلستان انسان رو در حتی با ببینید با پند به پادشاهان شروع میکنه و با تربیت و تعلیم و اخلاق تموم میکنه.
بله.
تمام ادبیات ما پر از این چیزهاست. حافظ با اون جادوگریش در زبان، اون هم دنبال اینه که میگه دلش میازار، دنبال اینه که ما کم‌آزاری بکنیم و بیازار بشیم. این نظریه اخلاقی که راجبش خیلی بحث شده که ایرانیان نگاهشون به اخلاق اینه، در ادبیات ما همیشه این بوده. پند و اندرزهایی که قالب هنری پیدا کرده در سینمامون هم همینه. فاخرترین آثار هنری امروز ما در سینما مثلا فیلم درباره علی آقای فرهادی،
بله،
اون ما رو به این میخونه که نباید قضاوت کنیم. در اون فیلم
بله، آقای نسبیت قضاوت رو مطرح
ما اسم فیلم درباره علیه، یعنی درباره علی چی میدونیم؟ هیچی نمیدونیم. توی فیلم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اینها جز اسم مبهمی که از این فرد میدونن هیچی ازش نمیدونن. بعد از قضا تمام این به اصطلاح افرادی که در اون صحنه هستن همشون متخصص حقوق و متخصص قضاوتن و همشون درباره اون به اشتباه قضاوت میکنن.
درسته.
و فیلم پر از نماد، پر از صحنه های استعاری بسیار دقیقی هست که خواننده مخاطب برای درکش باید خیلی چیزا رو دقت کنه، ولی وقتی میفهمه اون مفهوم والا برای همیشه در ذهنش حک میشه. در تمام ادبیاتمون این بوده و ما یکی از افتخاراتمون در جامعه بشری همین نگاه انسانی و اخلاقمون از طریق ادبیات و هنرمون.
خیلی خوب، متشکرم که شما به یک فیلم متفاوت اشاره کردین. الان ما از مردم آقای دکتر پرسیدیم که از رعایت اخلاق و ادب در سینما و آثار هنری رضایت دارید، یعنی به این معنی که یه پدری دست دختر بچه‌ش رو اگر گرفته ببره سینما، در حین نمایش فیلم احساس پشیمانی بهش دست نده که این صحنه ها چیه و خجالت زده نشه در برابر فرزندش.
بله.
الان حدود 90% از مخاطبان ما عدد 2 رو به 30900 فرستادن و فرصت باقیست همچنان، و اعلام کردن که رضایت ندارن از نظر اینکه ما یک سینمای اخلاقی و مؤدب داریم. بیش از 9% عدد 1 رو به 30900 فرستادن. شما میفرمایید که نمونه های خوبی داریم که تذکر میدن، یعنی رعایت انصاف و اخلاق.
هنر فاخر اصلا غیر ممکنه، هنر فاخر، هنر والا غیر ممکنه که انسان رو و بشر رو به چیز غیر از اخلاق و انسانیت و دین و عرفان دعوت کنه. غیر ممکنه. اون هنر نازله که کاری میکنه که شما از هنر ادبیات دور بشید.
شما الان کلیت فضای هنری کشور ما رو، حالا چون با سینما هم خوشبختانه آشنایی دارین، به کدوم سمت میبینید؟
والا در ببینید در گذشته فکر میکنم من نخوام داوری قطع و جزمی بکنم، ولی در گذشته به گمانم بهتر بود. الان فقط نگاه به این شده که فیل بتونه گیشه رو تأمین بکنه و به خاطر این هر چیزی که میتونه مخاطب رو به نوعی به سینما به گیشه بکشونه سعی میکنن در فیلم بگنجونن، طنزهایی که طنز سخیف طنز فاخر والای ما نیست.
شما هیچ کدام از این نمونه ها رو خودتون دیدین، تجربه کردین آقای دکتر؟
بله خیلی هاش هست. حالا من نمیخوام در یعنی در مقام یک معلم از یک فیلم های اسم ببرم، ولی خیلی هست، خیلی زیاده، ولی خوب هم ما همیشه داشتیم.
اخیراً هنرمندان نقد های خیلی صریحی دارن، یعنی من میدیدم مثلا آقای سعید راد که خودش تجربه حضور در سینمای پیش از انقلاب رو داشته، حالا در فیلم های متفاوتی ایفای نقش کرده، با دوئل او رو میشناسن دوستان، در این سالها انتقاد میکرد، میگفتش که این که مثلا دو تا بازیگر مرد برن جلوی دوربین و برقصند و حرکات جلف و موزون و ناموزون از خودشون نشون بدن و اندام خودشون رو اونجا به نمایش بگذارن، این آیه رعایت اخلاق این آدم رو خجالت زده میکنه، یعنی وقاحت میخواد، از این کلمه فکر میکنم استفاده کرده.
ببینید ما اخلاقی ترین فیلم ها رو و فاخر ترین فیلم ها رو چه در ایران چه در خارج از ایران، به خصوص سینمای دنیا، این رو داریم.
بله.
که صحنه های زشت هم داره، ولی این صحنه زشت جوری شما رو متنبه میکنه و جوری شما رو به اصل اخلاقی یا اون اصل انسانی راهنمایی میکنه که شما لذت میبرید و اصلا اون مثلا صحنه زشت به چشتون نمیاد، چون هدف فیلم بالاتره، هدف اون هنرمند از نشون دادن یک چیزهایی نشون دادن اون بدی هاست. ولی وقتی که ما همش ببینید طنزمون تبدیل میشه به تمسخر اندام یا موی سر یا چشم دیگران، یعنی چیزهایی که دست خود انسان نیست، کمدی موقعیتمون تبدیل میشه به مسخره کردن هم دیگه، نباید توقع داشته باشیم. ولی واقعیتش اینه که ملت ایران همیشه ملتی بوده که به اخلاق نظر مثبت داشته و در بالا پایین شدن‌های تاریخی همیشه دنبال این بوده که بهترین رو داشته باشه، فاخرترین رو داشته باشه. و ما یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که به مخاطب یاد بدیم چجوری از یک اثر هنری لذت ببره. وقتی که فهمید چجوری استعاره رو بشناسه در سینما، نماد رو بشناسه، رفت و برگشت‌های زمانی فیلم رو بشناسه، اون موقع خودش دنبال هنر والا میره و هنر والا در ذات خودش اخلاقی ترین شکل و صورت هنری است.
زنده بود. آیه دکتر بهرام پروین گنابادی، بسیار از شما آموختیم. من میخوام خواهش بکنم که از تجربه های خوبتون هم، حالا علاوه بر یک مثال سینمایی که زدین در حوزه ادبیات داستانی و یا داستان جدیدی اگر خوندین، رمان تازه اگر خوندین،
متاسفانه این یک سال گذشته من به خاطر درگیری های کاری که داشتم نرسیدم رمان خوبی بخونم و متاسفانه با اینکه میدونید که نوع ادبی جهان امروز رمانه و کسی که در این دوره رمان نخونه در واقع انگار از تجربیات منحصر به فرد انسانی دوره، من توی یک سال گذشته نتونستم کارهای جدید رو ببینم، ولی همیشه مطمئن هستم که نویسنده خوب، هنرمند خوب ما رو به خوبیا دعوت میکنن.
زنده باد. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر پروین گنابادی. خدا نگهدار
شما. خیلی ممنونم. روز خوبی براتون آرزو میکنم.
متشکرم.
سلامت باشید.